tôi yêu đất tổ quốc.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کند.
صبح
و گفتگو.
گفتگو.
من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت مناری که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نپندم که من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد که من اون وقع ندارم که گرفتار تو باشم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. آغاز امامت و ولایت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما هموطنهای خوب و نازنین تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. آرزو میکنیم، دعا میکنیم برای سلامت انشاءالله و پس از اون تعجیل در ظهور حضرت حجت. با افتخار همراه شما هستیم با مجله صبحگاهی امروز رادیو گفتگو صبح و گفتگو. خوشحال میشیم به ما پیام بدید در مورد موضوعات مختلفی که هم ما مطرح میکنیم هم دغدغه شماست برای طرح در برنامه امروز. با ما همراه باشید. با این مجله صبحگاهی به شما عرض بکنم که امروز به چه موضوعاتی میپردازیم. صیادان عزیز کشورمون به ممنوعیت صید ترال اعتراض کردند. صید ترال صیدی است که صیادان اعتراض میکردند به اینکه چرا کشتی‌های چینی افتادن دریاهای جنوب، دارن از کف دریا هر چی هست و نیست جمع میکنن میبرن، هم روزی صیادان رو هم به هم ریختن اکوسیستم دریا را. حالا که ممنوع شده اعتراض کردن به این که ما که صید فانوس ماهی میکردیم باید صید ترال میکردیم، اینو چرا ممنوع کردید؟ این یه موضوع مونه. باز بریم سراغ بودجه دولت و اطور بودجه نمیخواییم بپردازیم. ارز 4200 که حدود 9.5 میلیارد دلار امسال که سال 99 توش هستیم قرار هست که به کالاهای اساسی داده بشه. خیلی دارن تلاش میکنن که این بودجه حذف بشه، اما بدونید که نمایندگان مجلس گفتن اگر این بودجه حذف بشه، یعنی ارز 4200 حذف بشه، حالا رقمش حدودا 12 میلیارد دلار دیدن گفتن، یه چیزی حدود 1,700,000 تومان به هر یارانه بگین میشه یارانه داد. نمیدونم واقعا رو چه اصلی این حرف رو زدن نمایندگان محترم مجلس، اما همین 45,500 مصیبت عظماست برای پرداختش به تعبیر خود دوستان دولت. حالا بهش میپردازیم ببینیم داستان چی هست. اونایی که مشمول خدمت سربازی هستند و نمیرن، یعنی غایب میشن، قرار هست که مالیاتشون گرفته بشه در قالب طرحی احتمالاً میخوان قانونشو تصویب کنن. 31 دانشگاه ایرانی بین مؤسسات علمی برتر جهان دارن میدرخشن از دانشگاه کشورمون، و قرار هست تو آبان ماه، یعنی آخر آبان، حتی اکثر تکلیف انتخابات سال 1400 روشن بشه. البته تکلیف روشنه ها، اینی که آیا این انتخابات الکترونیکی برگزار میشه یا خیر. این چند موضوع موضوعاتی است که میخوایم بهش بپردازیم. انشاءالله برسیم که بهش بپردازیم. من خیلی اطاله کلام نکنم، بریم سراغ موضوعات برنامه. همراه ما باشید. انشاءالله صبح پاییزی خوبی رو آغاز کرده باشید در صبح دوشنبه پنجم آبان ماه 1399 هجری شمسی. سامانه پیام کوتاه ما 30,135، تلفن گویای 24 ساعته شبکه‌مون هم 27861035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو گوش کنید و حتی نظر بدید. ساعت 7:08 همین الان.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دوستان مجلس اظهار نظر کردن که با حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی یارانه برای هر یارانه بگیر میشه 1,700,000 تومان. میخوایم از آقای دکتر جعفر قادری رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه و جناب آقای دکتر احمد قاسمی استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد بپرسیم که چطور، حالا چطور که با اتفاقاتی میفته و واقعیتی که موجوده چطور. شما هم پیام بدید، موافقید ارز کالاهای اساسی 4200 حذف شه به جاش، یعنی با ارز آزاد یا نیمایی یه جنسی رو وارد کنن، مثلا دانه های روغنی رو وارد کنن، نهاده های دامی رو وارد کنن، شکر رو که دارن با ارز آزاد وارد میکنن، برنج هم همینطور، و و و همه کالاهای اساسی دیگه، اینا که منجر میشه به در واقع میشه گفت معیشت مردم، موافقید که حذف کنند و با ارز آزاد اینا رو وارد کنن، حالا یا خودشو یا ماده اولیه‌شو، دارو مثلا، بعد بیان به شما یارانه بدن که با اون یارانه برید کالاها رو آزاد بخرید، چون ارز 4200 به دستتون نمیرسه که. من نظر نمیدم فعلا در این باره. اول از آقای دکتر قادری بپرسیم. آقای دکتر خدمتتون سلام میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای دکتر قاسمی به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری میفرمایید آیا این ارز 4200 با این صحبت هایی که میشه آقای قاضی‌زاده هاشمی اظهار نظر کرده بودن از دوستان شما در مجلس برای بودجه 1400 قرار حذف شه، چون به قیمت ارز 4200 کالا به دست مردم نمیرسه، قرار حذف بشه. آقای قادری، اینا زمینه هاشو دارید فراهم میکنید تو مجلس؟
من فکر کنم که یک اصل کلی رو باید مد نظر داشته باشیم و اون اینی که اگر بنا باشه که ما ارز 4200 تومن یا ارز نیمایی رو در اختیار وارد کننده قرار بدیم و کالاش رو وارد بکنه ولی در بازار با ارز آزاد قیمت گذاری بکنه و در اختیار مردم بذاره، خب چه دلیل داره که بخوام این رانت رو در اختیار وارد کننده قرار بدیم؟
یعنی چون جلوی دزد نمیتونیم بگیریم یا به قیمت آزاد به مردم جذب بدیم؟ منظورتون اینه؟
نیا کنید تو بعضی از حوزه‌ها شما امکان کنترل ندارید، یعنی دقیقاً نمیتونید جریان به اصطلاح توزیع کالا به گونه‌ای است که دولت نمیتونه کنترل و نظارت داشته باشه.
یعنی نمیشه یا دولت نمیتونه؟
نه، خب هزینه هاش ممکنه به مراتب بیشتر از منافعش باشه.
میشه بگید هزینه هاش چیه آقای دکتر قادری؟
نیا کنید، خب شما دوباره باید برید به شکل کوپنی کار رو انجام بدید. شاید به هر حال کاری که مجلس داره انجام میده این بحث استفاده از کارت هوشمند برای توزیع از کالا شاید بتونه بخش از مشکل رو حل بکنه. و من حالا رو اون پرداختای نقدی به مردم خیلی موافق
نیستید؟ خب
معتقدم که تو شرایطی که دولت کسری بودجه داره ما اگر بیایم هزینه های جدید رو بر دولت بار بکنیم خودش محل تامینش محل تعریف اشکاله و ناچاریم که پایه پولی رو اضافه کنیم و حجم نقدینگی وقتی اضافه میشه خودش منجر به تورم میشه. ولی شاید مزیت کارت این باشه که ما از این طرز از کالایی که اصرار داریم که با ارز دولتی که وارد میکنیم در اختیار مردم هم ارز دولتی قرار بگیره، شاید این مزیت کارت باشه که از طریق این کارت ها بتونیم وارد کننده رو وادار بکنیم که کالای وارداتیش رو صرفا در فرایندی قرار بده که دقیقا با همون قیمت تمام شده و سود معقولی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره. ولی اگر نتونیم چنین کار انجام بدیم چه دلیل داره که بخوام ارز دولتی رو در اختیار وارد کننده قرار بدیم و یک رانتی رو بخوام برای ایشون ایجاد بکنیم که دقیقا بتونه سوء استفاده بکنه.
متشکرم آقای دکتر قاسم. تو همراه ما باشید آقای دکتر قادری. آقای دکتر قاسم، توضیحات آقای دکتر قادری رو شنیدید؟
بله بله.
موافقید یا مخالفید؟
ببینید یک بحث داره این موضوع، اساسش اینه که اگر قرار باشه که ما وارد بحث اقتصاد آزاد بشیم در داخل کشور و بخوایم هزینه اون رو به مردم پرداخت بکنیم، چون ما یه تجربه بد در زمینه آزادسازی قیمت‌های سوخت داشتیم.
بله. اجرای قانون هدفمندی.
بله، و بسیار بد عمل شد و نهایتا ناچار شدیم که یه بخشی از جامعه رو حذف بکنیم در حالی که قیمت‌ها رو نسبتا آزاد کردیم اما یارانه رو نتونستیم درست توزیع بکنیم. ببینید اگر قیمت ها آزاد بشه یک موضوع کلی است در سطح دنیا برای حمایت از در حقیقت افراد در داخل جامعه در رابطه با تفاوت هزینه هایی که ایجاد میکنه. این رقم در دنیا یه چیز حدود 3000 تا 3500 دلار برآورد میشه و هزینه اون در اختیار خانوار قرار میگیره. در اکثر کشورها این کارو میکنن، این مبنای حداقل حقوق یا حداقل هزینه های زندگی است. اما در ایران
3000 دلار آقای دکتر قاسمی،
3500 دلار
چجوری حساب کردن به این عدد رسیدن؟ چون الان اونا که یارانه میدن تو کشورهای توسعه یافته 2000 مثلا یورو میدن، اونایی که واقعا درآمدشون کمتر از اینه به اونجا میرسونن، تا 2000 یورو میرسونن.
مبنا در حوزه دلاری عموما کشورهای مختلف قیمت‌های متفاوت دارن. از 2500 دلار داریم تا 3500 دلار.
هر کس از این کمتر بگیره باید مورد حمایت قرار بگیره.
دقیقاً همینطوره. خب ببینید اگه این عدد رو شما حساب بکنید، من برآورد کردم اگه مبنا این باشه نه اون 1,700,000 تومان، یعنی مبنا دلاری باشه، چون شما قراره که توی یه اقتصاد آزاد کار بکنید، پس تغییراتی که ایجاد میشه در حوزه ارز روی زندگی مردم اثر میذاره که الان هم دارید میبینید. خب این رقم یه چیز حدود 400 میلیارد دلار سرمایه نیاز داره که دولت بتونه چنین اقتصاد رو توی ایران مدیریت بکنه که امکان پذیر نیست. اصلا اقتصاد ما چه کششی نداره. اگر بخوایم 1,700,000 تومان تو ماهانه حساب بکنیم، یه چیز حدود 400 هزار دقیقاً میلیارد هزار تومان سالانه هست، هزینه ایجاد میکنه.
خوب.
یه چیزی کمتر 100 دلار میشه با قیمت ارز الان من عرض میکنم.
بله بله بله.
که این مبلغ اصلا نیاز، همین الان نیازه هیچ بخشی از جامعه، نه مسکن، نه بهداشت، نه پوشاک، نه تغذیه و چیزهای دیگه. شاید بشه مثلا با قیمت نون آزاد اون موقع بشه مثلا 100 تا نون خرید. من عرضم اینه که قبل از اینکه این بحث ها مطرح بشه، ما بیان زیر ساخت های اقتصادی خودمون رو تقویت بکنیم.
مثل چی آقای دکتر قاسمی؟ مثل چی این زیر ساخت ها؟
زیر ساخت اقتصاد ببین، یکی از موضوع تسهیل حوزه اشتغال ماست، سرمایه گذاری ماست. ما نقدینگی و دقیقت یک بحث زیادی از این نقدینگی هایی که در اختیار مردم هست میتونه جریان پیدا کنه، هدایت بشه به سمت توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی.
یعنی منظور شغل ایجاد کنیم، تولید و افزایش بدیم به جای این حمایت.
تقویت ارزش پول ملی است که باید اتفاق بیفته. ببین همه این شاخصهای اقتصادی با هم باید شکل بگیرن تا نتیجه اون بتونه دقیقاً استحکام بخشیدن به حوزه اقتصاد خانوار، که نهایتاً هم بحث رفاه خانواده و حمایت از خانوارها هست، اتفاق بیفته.
خب تا اون موقع آقای دکتر، آقای دکتر قادری، نکته که اشاره کردن طرحش تو مجلس دارن بررسی میکنن، فکر میکنم از ابتدای مجلس 11 دارنش کار میکنن.
بله.
ببینید، یا بزک نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد.
آره.
الان تو شرایطی هستن مردم تا بیان این سرمایه گذاری صورت بگیره. اصلا الان سرمایه گذاری کجا صورت میگیره؟ بازارهای کاذب. نقدینگی کجا میره؟ بازارهای کاذب. الان توی همچین شرایطی نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم که.
اساسا ما باید به سمت اقتصاد آزاد بریم. این اقتصادی که رانتی و اقتصادی که کوپونی و اقتصادی که یارانه یه هست، همیشه این مشکلات فساد رو داره به خاطر تفاوت‌هایی که ایجاد میکنه و به خاطر دسترسی یک عده خاص به منابع. ولی در مجموع من فکر میکنم این کار با یک برنامه سریع، یعنی ما اگر در طی یک سال یا دو سال فقط اصلاح نظام بودجه و اصلاح نظام اداری رو متناسب با قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور و تشویق حوزه‌های دقیقت سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌هایی که دقیقت تولید ناخالص ما رو حمایت بکنن و به سمت تولید حرکت بکنن، اگر اتفاق بیفته، شما میتونید یک برنامه دو سه ساله داشته باشید در اساس اون و بعد برید به سمت آهسته به سمت جریان اقتصاد آزاد. مشروط به این که اون نیاز اولیه هم بتونید تامین بکنید.
بله،
نه با یک میلیون افراد.
آقای دکتر قادری.
بله بله.
آقای دکتر الان جی دی پی ما چقدره؟
من فکر میکنم که خب نزدیک 400 میلیارد دلار.
سال 90 حدود 1000 میلیارد دلار بوده آقای دکتر، خاطرتون هست؟
نه فکر نمی‌کنم. حالا بستگی داره شما با روش چی حساب می‌کنید.
برابری ارز رو اگر حساب کنیم با ریال الان باید کمتر از 100 میلیارد دلار باشه.
نه نگاه کنیم بر اساس روش پی 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 شما حساب کنیم.
خب
من فکر کنم که به هر حال این نوسانات ارزی و مثلا این چنینی خب اونجا دیگه بر اساس سبد به هر حال کالا که قیمت گذاری میشه
بله.
ما درسته نوستان از میتونه روی قیمت جاریش و روی تحصیل بذاری.
آقای دکتر صداتون ضعیف شد
و توی این مدت به هر حال کاهشی در ارزش جی دی پی داشتیم ولی نه اینقدر که دیگه
الان رشد اقتصادی ما که منفی است. ببینید آقای دکتر قاسمی حرف درستی میزنن، حدس دارم که شما قبولش دارید این رو. مثلا ببینید آقای دکتر، وقتی ارز 4200 میدیم، میگیم آقا ما سامانه جامعه تجارت ایجاد میکنیم که معلوم شه یک کالایی که میخوایم وارد کشور کنیم، تولید کنیم، تا سفره چجوری میاد سر سفره. سامانه تیتک ایجاد میکنیم برای اینکه جلوی مثلا قاچاق دارو رو بگیریم. اگر واقعا ما این سامانه ها رو ایجاد بکنیم، 95 افتتاح شد سامانه جامعه تجارت. میگن آقا دستگاه دولتی همکاری نمیکنن. خب اصلا برای چی ایجادش کردی وقتی میدونی زیر دست توی دولت تره هم خورد نمیکنه برای سامانه که تو ایجاد کردی؟ اصلا برای چی ایجادش کردی؟ برای اینکه این نظام توزیعمون رو اصلاح بکنیم دیگه. تو تی تک همین کارو کردیم برای دارو. خب ما این سامانه ها رو ایجاد کردیم که جلوی اون نظام بد توزیع رو بگیریم. بعد الان هم میگیم آقا اقتصاد باید آزاد شه. وضعیت تولید ناخالص ملی مون هم همین چیزیه که الان جناب علی بهش اشاره کردید. آقای دکتر قادری، توی همچین شرایطی پیشنهاد آقای قاسمی اگه بخواد اجرایی بشه ما همه آبی میریم. پیشنهادی هم که شما بخواید اجرا کنید آقای قاسمی با عدد و رقم توضیح دادن که الان نشدنی است. چه باید بکنیم برای این از چهار
نگاه کنید. من بکنم شما بعضی از اقلام رو که کاملا به هر حال ضروریه، شما فرض کنید گوشت و برنج و نمیدونم نان و مثلا اولیه ابتدای اینا رو اگر بنا باشه با این نوسانات نرخ از مرتب تغییر بکنه و یک شرایط نامطمئنی رو برای مردم ایجاد کنه، اون کار بسیار سختی است. نظر قشهای کم درآمد و دارندگان حقوقی ثابت شرایط سختی
الان کارم کردیم آقای دکتر قادری ها. الان شما ارز 4200 از برنج برداشتید، برنج هندی کیلو یه دلار میشه 30 تومن. یعنی مردم برنج هندی باید 30 تومن بخرن.
توضیح دادم.
بله فرمودید.
ارز نیمایی هم که اختصاص میدید وارد کننده چون کنترل و نظارت یارش میکنه نداره، کالاش رو با ارز آزاد قیمت بزنید. ما الان 3 تا نرخ داریم، نرخ ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد.
خب
و عملا وارد کننده کالاش رو بر مبنای ارز آزاد قیمت گذاری میکنه. شاید در حال اون کارت حالا یارانه ای که در حقیقت کارت بانکی که بعد نظر هست و بله. بعد دست ها مثل کمپه امداد هم اجرا کردن به رفتاش کشون این کار در اختیار افراد هست و به فروشگاه های مشخصی که در خاطر آزاد هست مراجعه میکنن و با اون کار یه سری اقلام مشخص رو خریداری میکنن. این کار هم امکان پذیره که ما بعضی از اقلامی که نمیخوام این نوسانات بازار روش تاثیر داشته باشه و میخوام در حقیقت اطمینان پیدا کنیم که این حداقل ها به خانوار میرسه، با استفاده از این کار میتونیم این امکان رو فراهم بکنیم که بتونه خانوار چیه از این حداقل ها برخوردار باشه و دقیقا لاقل اگر نمیتونیم ارز 4200 تومانی بدیم بر مبنای ارز نیمایی لاقل قیمتش تعیین بشه که فشار زیادی به خانوارها نیاره.
درست.
و خب از اون ور قضیه بعضی از کالاها شاید در حال خیلی ضرورت نداشته باشه. مثلا شما بعضی از اقلامی که تا بال ما عرض آزاد پرداخت میکردیم، شما بعضی از میوه ها رو یا بعضی از که ممکنه جایگزینش در داخل کشور وجود داشته
باشه. آقای دکتر قادری، خب صدای آقای دکتر قادری قطع شد، نمیدونم ارتباطمون قطع شد یا ما صدایشون رو نمیشنویم، داستان از چه قرار هست. علی حال نتیجه این شد که ارتباطی نداریم الان با دکتر. اومدن آقای دکتر قادری، صداتون قطع شده لحظه، ببخشید. آقای دکتر قادری، خب آقای دکتر قاسمی،
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، 4 دهه پیش که مردم انقلاب کردن هم می‌خواستن آقا باشن، هم کف خواستشون یه سقف بالا سر بود و یه معیشت منطقی.
بله.
بعد از 4 دهه الان سقف خواسته‌های ما خرید گوشته، چه میدونم خرید اقلام اساسی. چرا بایستی مردم اینجوری باشن؟ چرا نمیتونیم درست تصمیم بگیریم آقای دکتر قاسم؟ اینو کوتاه بفرمایید.
این نکته دقیقاً این جواب، این نکته سوال از عطالی جوابه. اینکه چرا درست نمیتونیم تصمیم بگیریم؟ به دلیل اینکه نظام اداری و نظام شایستگی‌ها در کشور نیست. مدیرایی که در کشور هستن جایگاهشون مدیریت نیست. دوما نظام بودجه‌ای که حضرت آقا هم بارها تاکید کردن در یه سال قابل اصلاح شدن است که نظام بودجه از گذشته نگر تبدیل بشه مدیریت پروژه. این در دنیا 30 سال 35 سال پیش اتفاق افتاده. نکته مهم اینه که شما میفرمایید ما چطور حالا دوستان یه تفسیرای میکنن یا میگن یارانه بدین یا میگن کوپن بدین یا میگن کارت. من میگم چرا سیستم امکایس یا سامانه هوشمند بازار رو نمیندازید؟ 25 سال پیش در کشور افغانستان، عراق، کشورهای منطقه ما، کشور عربی امکانات سامانه هوشمند بازار رو راه اندازی کردن. این سیستم لحظه لحظه بازار رو رصد میکنه، نیازها رو رصد میکنه و بر اساس عرضه و تقاضا تعادل ایجاد میکنه در بازار. نیازهای افراد رو رصد میکنه و میتونه تامین کننده نیازها بر اساس واقعیت های دقیقه زندگی افراد باشه، یعنی نقطه تعادل رو و رفاه رو براشون تامین بکنه. ما هنوز نتونستیم در ایران به مدیرایی که متوجه نیستن که مدیریت نیاز به سامانه هوشمند داره امروز، و شما نمیتونید یک بازار به این عظمت رو با یک نفر، با دو نفر، با پنج نفر تصمیم بگیرید و هر روز بخشنامه بدید، هر روز قانون بدید. الان مشکل عمده ما واقعا این نیست که کوپن بدیم یا ندیم، مشکل ما اینه که ما سامانه هوشمند مدیریتی یا بیگ دیتا رو نداریم. تنها کشور دنیا هستیم که اینو نداریم. هیچ کشوری شما در دنیا پیدا نمی‌کنید که نظام توزیع و برنامه‌ریزی حوزه بازارش غیر از سامانه اینتلیجنس سیستم امکایس اتفاق بیفته. اما در ایران افراد هر روز با بخشنامه دارن میخوان مدیریت بکنن. خب تش میشه عدم نظم در داخل کشور، فساد در عدم کنترل. من پیشنهادم
نمیخوایم داشته باشیم آقای دکتر قاسمی.
نمیذارن، نمیخوان، آره، نمیدونن. نه اصلا نمیدونن.
خب مگه میشه شما افغانستان رو مثال میدید میگید داخل ما نداره؟ مگه میشه؟
25 سال پیش عراق داره، حدود 15 تا 17 سال پیش افغانستان تمام سیستم هاشو به امکایس متصل کرده. چون من در حوزه تجارت دارم با اونا کار میکنم، میدونم اونا چه سامانه پیشرفته ای دارن استفاده میکنن. ما
به خاطر عضویت در WTO آیه،
حالا به دلیل ارتباطاتی که با کشورهای توسعه یافته دارن، فناوریش رو وارد کشور کردن، دارن استفاده میکنن. من عرضم اینه که وقتی مدیرای ما بر اساس نظام شایستگی انتخاب نشن و افرادی که انتخاب میشن اصلا از یک سازمان به یه سازمان دیگه مأمور میشن، 6 تا سازمان رو وزیر میشن، مگه میشه همچین چیزی؟ شما افراد رو الان تو وزارت‌خونه‌ها و سازمان‌ها باید بر اساس توانمندی فرد و تخصص فرد انتخاب بکن. تو ایران این نیست. ایران هر کسی رو مشاور انتخاب میکنن، هر کی رو وزیر انتخاب میکنن، هر کسی رو. یعنی ما یک قاعده نداریم که یک مدیر کل، یک استاندار، یک مدیر باید داره چه شرایطی باشه. هر کسی. خب نتیجهش همین میشه. من پیشنهادم اینه که امکایس، اصلاح نظام بودجه و نظام اداری ظرف 2 سال 3 سال اتفاق بیفته، ما مشکل اقتصادی تو ایران نخواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر قادری.
بله بله،
توضیحات آقای دکتر قاسمی رو شنیدید. من سوالم ازشون این بود که چرا بایستی وضعیت این گونه باشه؟ ایشون اشاره کردن
به اینکه آقای دکتر قاسمی مطرح میکنن اینطور نیست که نگرانید کشور بیدار و پیکر باشه، از رون اسفا و نمیدونم بدون حساب کتاب باشه.
نه، منظورش اینه رفاقتی همیشه.
بله،
غیر از اینه
به هر حال. بله، ممکنه بعضی ملاک‌ها معیارهای ایراد اشکال داشته باشه، ولی نگاه کنید تو همه
شهرها یک نظام نوشته شده به ما نشون بدید، من قانع بشم
همه جا هستش. حالا ممکنه اون نظام نوشته شده اش که در حد حضرت عالی ادعا میکنید ممکنه ایراد اشکال داشته باشه، ولی خیلی از حوزه ها ما نظام نوشته شده داریم. طور نیست که یک کسی رو مثلا از بله بعضی وقتا بعضی از رونسوا پرته و اون به خاطر خب توی دوره‌های ممکنه شرایط سیاسی حاکم بشه و عملا بعضی از اتفاقات توی بعد دستها بیفته، ولی اینا استثناست، قاعده نیست. شما استثناها که نمیتونید دقیقا به عنوان یک قاعده کلی از یاد بکنید و کل کاسه کوزه همه مسائل و مشکلات رو برگردونه به این شکل.
شرایط احراز انتصاب مدیرا رو به من در یک کاغذ نشون بدید، من قبول میکنم. خیلی از کشور تمام انتصابا قاعده داره.
تو همه خیلی از حوزه ها هستش. شما اشاره کردید به همه، نگاه کنید ملاک ها و معیارهایی که به هر حال وجود داره. حالا ممکنه از نظر شما به اصطلاح این ملاک ها و معیارها کامل نباشه، ولی تو همه دست ها هست. یعنی اینطور نیست که یک کسی مثلا تو حوزه ادبیات رو ببرن مثلا بذارن توی بخش نیرو، یا یکی تو نمیدونم با تخصص چی بیا تو حوزه. بله، موارد استثنایی وجود داره، ولی این موارد استثنایی که نمیشه به عنوان قاعده ارزش یافت کرد.
من مشاور چندین وزارتخونه و سازمان بودم، من در انتصابات هیچ نظامی رو ندیدم. اگر هست نشون بدید، اگر نیست درستش کنید.
حالا که برای شما رو نکرد
ممکنه نه محاله که چنین چیزی باشه. من اشاره کردم که ایرادات اشکالاتی وجود داره، ولی چه تو خیلی از موارد نوشته شده هم هست، حتی اگر نباشه بالاخره یه چارچوب‌های نانوشته وجود داره که بر اون اساس داره عمل میشه. حالا شما میفرمایید که بله این باید مکتوب بشه، نمیدونم چی بشه. درسته، ممکنه بعضی جاها مکتوب نشده باشه، ولی اینقدر هم دیگه نظام مدیریتی ما پرت و چیز نیست که شما میاد با عراق و افغانستان و با جای دیگه داره چیز میکنه. عراق و افغانستان اگر الان ثباتی توی کالاها وجود داره، کار خاصی انجام نمیدن، دارن نفتشون رو بفروشن. هم کاری
من بحث قبل از انقلاب سامانه دی آی در این کشور سالها راه اندازی شد، چرا دی آی در ایران راه نمیفته؟
حالا من نگاه کنیم اون بحث تخصصی من اطلاع ندارم، ولی اون چیزی که میدونم تو مجموعه جهاد کشاورزی ما، تو مجموعه اتاق با چیز ما، وزارت سمت ما، به هر حال سامانه‌ای وجود داره که این اطلاعاتی خود سازمان ستاد ما